أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله ای بود که بر اختصاص شفاعت به مؤمنین به منظور ازدیاد ثواب بود و اینکه شفاعت از اهل کبائر و معاصی نفی میشه. فخر رازی در تفسیر کبیر خب مبسوطاً این ادله را ذکر کرده و مورد بررسی قرار داده. 11 دلیل بر اختصاص ذکر شد و برخی از این ادله را مورد بررسی قرار دادیم، به ترتیب از دلیل آخر. ما 3 دلیل را بررسی کردیم و معلوم شد این 3 دلیل نمیتواند مطلب را اثبات بکنه. اما دلیل 8 آیه و ان الفجار لفی جحیم یسلونها یوم الدین و ما هم انها به غائبین بود. خب استدلال این بود که ظاهر آیه دلالت میکنه بر اینکه فاجران همگی داخل در آتش جهنم میشوند و آتش اونها رو در بر میگیره، اونها هیچ وقت از آتش فاصله نمیگیرن. خب پذیرش شفاعت معناش اینه که اینها غائب عن النار بشن و این با ظاهر این آیه سازگار نیست. خب پاسخ این دلیل هم روشن است. برای این که بله پاسخ این آیه این است که یعنی پاسخ این استدلال پاسخ این استدلال این است که آیات قرآن که در اونها سخن از عذاب الهی به میان آمده و کیفر گناهکاران را بیان کرده، اینها همه در مقام وعید هستند. ما یه وعده داریم و یه وعید. وعده همون بشارت به جنت و نعمت و پاداش اطاعت، وعید که به نوعی ترساندن و انذار و برحذر داشتن نسبت به عذاب و عقابه. خب اینجا چون در مقام وعید نسبت به فاجران و فاسقان و معصیتکاران وارد شده، به نحو کلی می‌فرماید ان الفجار لفی جهنم، بعد می‌فرماید و ما هم انها بقائبین، اینا داخل آتش می‌شوند و عذاب می‌شوند. اما این معناش این نیست که به طور کلی این عذاب از اونها هیچگاه برداشته نشه. اینها داخل در آتش میشوند، اما اینکه و ما هم انها به غائبین، یعنی میخواد بگوید اینطور نیست که معصیت و فسق و فجور عذاب و آتش نداشته باشد. اصل عذاب با این امر ثابت میشه. اما این منافات ندارد که خداوند متعال کسانی را از روی فضل و رحمت خودش از این عذاب و عقاب نجات بدهد. لذا این دلیل هم به نظر میرسه ناتمامه. دلیل هفتم این بود که به هر حال اگر شفاعت پذیرفته بشه، خب این به نوعی ترغیب مردم به انجام معصیت و گناه، به تعبیر دیگر همه امت پیامبر، ما عرض به حضور شما این دعا رو از خدا طلب میکنن که امت که ان یجعلنا من اهل شفاعته یا وجعلنا من اهل شفاعته، این دعاییه که همه دارن میکنن و از خدا این رو طلب میکنن. حالا اگر این کسی که مستحق شفاعته، این در حالی که اصرار بر گناه داره از این دنیا بره، این در حقیقت که انه یه نوع رغبتی دارن نسبت به او ایجاد میکنن که هم اهل معصیت و گناه باشه و هم در این حال انتظار شفاعت داشته باشه، گناهشو بکنه به انتظار شفاعت، عرض به حضور شما در حالی از این دنیا خارج بشه که اصرار بر اون گناهان و معاصی هم داره. خب دلیل هفتم هم پاسخش روشن است. پاسخ این است که وقتی ما از خداوند طلب شفاعت میکنیم، دعایی که از امت پیامبر نقلش، یعنی دعایی که نقل شده امت پیامبر همگان این دعا را میخوانند، همین اللهم اجعلنا من اهل شفاعته یا وجعلنا من اهل شفاعته، این طلب اون وساطت است به نحو کلی. این که به خصوص مربوط به مؤمنان و برای زیادت ازدیاد ثواب و منفعت باشه، این به خصوص از این دعا بر نمیاد. به تعبیر دیگر مسئله ترغیب در کار نیست، چون ما قبلا هم گفتیم شفاعت تنها در صورتی شامل حال انسان ها می شود که استعداد و آمادگی در اونها فراهم بشه. اگر این استعداد و آمادگی ایجاد نشه، مثلا شفاعت هم شامل حال نخواهد شد. پس اینطور نیست که اهل معصیت به طور کلی در هر شرایطی مشمول شفاعت بشن. و دعایی هم که خوانده می شود، خب این دعا اللهم اجعلنا من اهل شفاعته، این از کجا شما ادعا می کنید این مربوط به مؤمنان است و کسانی است که استحقاق پاداش دارن و برای ازدیاد ثواب دارن این کار رو انجام میدن؟ خود این که چنین ظهوری نداره، اون مطلبی که شما گفتید، اون هم که نمیتونه اختصاص را اثبات بکنه. بنابراین این دعا به خودی خود میتواند یک نوع استمداد از خداوند باشه، هم برای ازدیاد ثواب و پاداش، هم برای دفع عقاب به خاطر معصیت ها. این اختصاص ازش استفاده نمی شود. دلیل ششم آیه فما تنفعهم شفاعت الشافعین بود، به این بیان که اگر شفاعت باعث رفع عقاب بشود پس به حال اونها منفعتی داشته، در حالی که آیه منفعت را نفی کرده. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب این هم با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم اشکالش معلوم است. وجه ششم، چون بله ششم این بود دیگه، فما تنفعه بله شفاعت الشافعین. عرض به حضور شما، اینم اولا مربوط به کفار، نه گناهکاران و معصیتکاران. فما تنفعهم شفاعت الشافعین مربوط به کفار و مشرکانه. بله، برای کفر و شرک هیچگاه شفاعت هم فایده‌ای نداره. و به علاوه خب معارض داره. ما ادله‌ای که به اصطلاح اثبات میکنه شفاعت را نسبت به عموم انسانها و حتی مرتکبین کبائر را در بر میگیره، اون برخلاف مفاد این آیه است. وجه پنجم آیه ولا یشفعون الا لمن ارتضا، استدلال به این آیه هم این بود که وقتی خداوند خبر میدهد از این که ملائکه لا یشفعون لأحد و جز اون کسی که خدا از او راضی باشد، و معلومه که مسلماً معلوم فاسق مرضی خداوند نیست. خب حالا وقتی ملائکه نمیتوانند شفاعت بکنند، خب انبیا هم به شرح ایزن، چون کسی بین این دو تفکیک نکرده، کسی نگفته انبیا مثلا میتوانند ملائکه نمیتوانند. خب اینم عرض به حضور شما، باز مثل آیه قبلی که مورد استدلال قرار گرفت، این مختص به کافران است و در جای خودش هم به تفصیل در این باره سخن گفته شده. و اینکه این آیه دلالت بر نفی شفاعت بکند مطلقا یا دلالت بر نفی شفاعت از اهل کبائر بکنه، بطلانش کاملا آشکار و روشنه. دلیل چهارم این آیه بود و ما للظالمین من انصار. گفتن خب کسی که اهل معصیت و کبیره باشد ظالمه، اگر شفاعت بخواد شامل حال او بشود، این یک نوع نصرت نسبت به او و شافعین در واقع با شفاعت او را یاری کردند، در حالی که آیه صریحا نفی میکنه و میفرماید مال ظالمین من انصار. این دیگه بهترین و بالاترین نصرت و یاری است که نسبت به او صورت میگیره. خب این هم به اصطلاح اینگونه قابل پاسخ هست که مال ظالمین من انصار، باید ببینیم آیا نفی کلی میکنه، سلب عموم داره یا عموم و سلب داره؟ ببینید، اگر ما بگیم مال ظالمین من انصار، سلب عموم میکند، یعنی شمول و فراگیری اون را نفی میکنه، لذا اثباتش به نحو موجبه یه جزئیه ممکنه. میگه مثلا به فلان قشر نباید این چیز داده بشه، ما للظالمین من انصار، یعنی این که ظالمین انصاری ندارن. مثل این که الان فرض بفرمایید بگن اغتشاشگرا جای برخورد، جای مسامحه با اونها نیست. خب این سلب عموم یعنی قطعاً با همه اونها به نحو کلی، این که همه اونها رو مشمول مثلا مسامحه قرار بدیم نیست، اما این منافات با این نداره که بعضی از اونها مشمول مسامحه قرار بگیرن. اون چه این آیه بر اون دلالت میکند سلب العموم است. سلب عموم با عموم سلب فرق داره. یه وقت سلب عمومی است، نفی به صورت کلی است، نفی متعلق به همه میشه، هیچ کس، یعنی حتی یک نفر هم عرض به حضور شما این چنین نیست. اگر آیه دلالت بر سلب عموم، اگر دلالت بر عموم و سلب میکرد، مدعای اون مستدل قابل اثبات بود، ولی آیه دلالت بر سلب العموم داره، یعنی این که همگان این چنین باشن نه، ولی این منافات نداره که به نحو موجبه جزئیه ثابت باشه. یعنی مثلا برخی از ظالمین دارای انصار بشوند. اینم دلیل چهارم. دلیل سومم اون آیه من قبل ان یأتی یوم لا بیع فی ولا خله ولا شفاعه. خب این آیه رو ما قبلا هم اشاره کردیم عرض به حضور شما. این دلالت بر نفی شفاعت نمی کند به صورت کلی، دلالت بر اختصاص شفاعت به مؤمنان برای ازدیاد ثواب هم نمی کند. یعنی اینطور نیست که این آیه شفاعت را از اهل کبائر و معاصی دور بکنه. داره میگه بپرهیزید، برحذر باشید از روزی که هیچ فائده‌ای به حال شما نخواهد بود. داره ترس و وحشت و نگرانی اون روز را بیان میکنه که در اون روز نه کسی میتونه وساطت بکنه، نه معامله‌ای در کاره، بدبستونی در کاره، نه عرض به حضور شما، فقط عمل ملاک. اینجا داره به صورت کلی جنس نگرانی اون روز را میخواد به مردم منتقل بکنه، اینکه به هر حال مراقب باشن. مسئله عرض به حضور شما ساده‌ای نیست. لذا آیه در مقام نفی شفاعت به صورت رأسن نیست، نمیخواد رأسن شفاعت رو نفی بکنه. بله قاعده اینه، مگر به من ارتضا یا من اذن له الرحمن. بالاخره با یه استثناءاتی ما مواجه هستیم، ولی خب این اختصاص به اون گروه ازش فهمیده نمیشه، حالا هر که این ممکنه اهل معصیت باشه. دلیل دوم، عرض به حضور شما، اون آیه و بله ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، تقریب استدلال به این آیه را هم ذکر کردیم که این آیه به طور کلی داره وجود شفیعی که مطاع باشد را نفی میکنه و اینکه هیچ خیشاوندی برای ظالمان در آن روز وجود نداره که به حال اونها سودمند و نافع باشه. با توجه به مطلبی که اخیراً در پاسخ به دلیل چهارم گفتیم، این هم پاسخش روشنه. مال ظالمین من همین بلا شفی، در واقع داره سلب العموم میکنه، یعنی این که به نحو عام برای ظالمین خیشاوند و واسطه‌ای وجود نداره، اما عموم و سلب ازش استفاده نمیشه. این که به طور مطلق بخواد نفی بکنه وجود شفیع و خیشاوند پشتیبان و حامی را، این ازش فهمیده نمیشه، لذا این آیه هم دلالت ندارد. اما دلیل اول که ولا یقبل منها شفاعه، خب تقریب استدلال رو هم به این آیه بیان کردیم، پاسخش هم مشخصه و اون این است که بله، لا یقبل منها شفاعه یک عامیست که به وسیله ادله دیگر تخصیص خورده. این معناش این نیست که به طور کلی برای این گروه شفاعتی وجود نخواهد داشت. اگر دلیلی بیاد بر استثناء، ما دلیل داشته باشیم یه عده‌ای از این مسئله استثناء شدن، خب مشکلی وجود نداره و این دلیل اینجا هست، بنابراین از این هم اختصاص فهمیده نمی شود. اینا مجموعاً ادله 11 گانه ای بود که در این مقام ذکر شده. حالا در ادامه فخر رازی تقریباً 11 دلیل هم بر شمول شفاعت نسبت به اهل کبائر و معاصی نقل میکنه، یعنی به همین تعدادی که ذکر شد دلیل میاره برای اینکه شفاعت شامل اهل کبائر و معاصی میشه دیگه. خب این ادله 11 گانه که جواب داده شد، بعد ادله شمول رو هم بیان کنیم دیگه مطلب تمامه. حالا اون ادله رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم. اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، تفسیر کبیر جلد 2 از صفحه 56 الی 66، حدود 10-11 صفحه این مسئله رو ایشون متعرض شد. اون ادله رو حالا خیلی سریع فردا عرض میکنیم، انشاءالله دیگه این بخش از بحث تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.
شو تفسیر کبیر تعلیم کیه؟ معلفش
فخر رازی که دیگه